با سلام و وقت بخیر، ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی هستم و با همکاری شفیق عیار میزبان شما در این برنامه یک ساعته هستیم. شورای مهاجرین ناروی میگوید که کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی فعالیت سازمان‌های امدادرسان را مختل و زندگی میلیون‌ها فرد آسیب‌پذیر را تهدید کرده است. سوزن وان میگن مدیر این شورا در افغانستان اعلام کرده که با وجود نیاز شدید مردم به کمک‌های فوری، حمایت‌های مالی به شدت کاهش یافته و این نهاد ناچار به کاهش خدمات خود شده. این وضعیت پس از تعلیق کمک‌های آمریکا و تصمیم چندین کشور اروپایی برای کاهش کمک‌هایشان در سال‌های آینده بدتر شده. برنامه جهانی غذا تخمین زده که در سال 2025 حدود 23 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان هشدار داده که فردا در بیشتر ولایت‌های افغانستان بارندگی شدید همراه با وزش باد و احتمال جاری شدن سیلاب پیش بینی می‌شود. این هشدار در حال منتشر شده که افغانستان با خشکسالی و بحران اقتصادی روبرو است. وزیر خارجه ایران یک بار دیگر مذاکرات مستقیم با آمریکا را رد کرده، گفته که به نامه اخیر رئیس جمهور آمریکا به موقع پاسخ ارائه خواهد شد. عباس عراقچی در نشست خبری مشترک با همتای ارمنی خود آرارات مرزویان در پاسخ به این سوال خبرنگار بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد که آیا ایران آماده مذاکرات برای توافق اتمی با آمریکا است، گفت که زیر فشار حداکثر و تحت شرایط تهدید نظامی و افزایش تحریم‌های اقتصادی با آمریکا مستقیما مذاکره نمی‌کند. استیف ویتکاف نماینده خاص آمریکا در امور شرق میانه روز یکشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز ضمن تاکید بر این که آمریکا اجازه دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد، گفت که نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبری جمهوری ایران تلاش برای پرهیز از اقدام نظامی در برابر برنامه هسته‌ای این کشور است. رئیس جمهور آمریکا 3 هفته پیش در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد که نامه به علی خامنه‌ای رهبر ایران ارسال کرده و پیشنهاد مذاکرات مستقیم را داده. معترضان مخالف حکومت در ترکیه بعد از 6 روز تظاهرات و درگیری با پلیس میگویند که آمادن که به اعتراضات خود تا مدت طولانی تر ادامه دهند. این تظاهرات هفته گذشته در اعتراض به بازداشت اکرم امام‌اغلو شاروال استانبول و رقیب عمده رئیس جمهور اردوغان راه اندازی شده. معترضان ادعای رجب طیب اردوغان را که این تظاهرات را نمایشی خوانده رد کرده. اعتراضات جاری بزرگترین اعتراضات در 4 دهه اخیر در ترکیه پنداشته میشه. معترضان احزاب مخالف حکومت، رهبران اروپا و گروه های مدافع حقوق بشر بازداشت شاروال استانبول را یک اقدام غیر دموکراتیک و دارای انگیزه سیاسی خوانده و محکوم کردند. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس امروز شنبه برای 7th دوره ریاست جمهوری خود در حال سوگن ادا کرد که گروه های حقوق بشر گفتند که حکومت این رهبر خودکامه و غیرقانونی است. لوکاشنکو با دستیابی به بیش از 86% آرا برنده انتخابات 26 جنوری اعلان شد. کشورهای غربی این انتخابات را جعلی خوانده و محکوم کردند. ده‌ها گروه مدافع حقوق بشر در بلاروس در اعلامیه مشترک امروز گفتند که انتخابات در شرایط یک بحران عمیق حقوق بشر، فضای ترس ناشی از سرکوب جامعه مدنی، رسانه‌های مستقل و مخالفان صورت گرفته و اینکه تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین دیدار خود در مرحله 3 بازی‌های راهیابی جام آسیای 2027 که امروز آغاز شد با نتیجه 2-1 از تیم میزبان میانمار شکست خورد. در این مرحله 24 تیم در 6 گروه در مسابقات انتخابی جام آسیای 2027 در عربستان سعودی شرکت دارند که از این میان 6 تیم به مرحله بعدی صعود خواهند کرد. افغانستان در گروه 5 با تیم‌های میانمار، پاکستان و سوریه همگروه است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که نقض حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل‌های آینده افغانستان را متاثر می‌سازد. خواهید چنید که توبرکلوز در افغانستان سالانه 10,000 قربانی میگیرد. یکی از افرادی که خانوادهش به توبرکلوز مبتلا شده میگوید
در کلام مریض است، مریضی توبرکلوز داره، زیاد همیشه وقت سرفه میکنم و بعضی وقتی از این برغم بیرون میشم و این خطر تمام سیاشم جدا کردیم.
شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که کاهش کمک‌های بشردوستانه زندگی میلیون‌ها نفر در افغانستان را تهدید می‌کند. با این حال یک کارمند توزیع این کمک‌ها می‌گوید
تقریبا تا ماهی سال و هم کمک ادامه داشت و مردم میداد مواد خوراکه البسه و گپا بعد از ماهی خوب این کمک ها فعلا قطع است.
از جهان مذاکرات روسیه و آمریکا درباره آتش بس جزئی در اوکراین و در نیمه دوم این برنامه یک ساعته هم برنامه فکر نو با جوانان را خواهید چنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. شورای پناهندگان ناروی یا NRC هشدار می‌دهد که کاهش کمک‌های بشردوستانه زندگی میلیون‌ها نفر را در افغانستان به طور روزافزون در مسیر خطرناک قرار می‌دهد. NRC روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که کاهش گسترده کمک‌ها دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را در افغانستان به شدت محدود خواهد کرد. در این حال شمار از افغان‌ها قطع و محدود شدن کمک‌های بشری در برخی ولایات افغانستان را تایید می‌کنند، اما نیازمندان می‌گویند که به کمک‌های بشری ضرورت دارند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
با کاهش کمک‌های بشردوستانه در افغانستان، نگرانی‌ها درباره سرنوشت میلیون‌ها نیازمند رو به افزایش است. شورای پناهندگان ناروی NRC هشدار داده که کاهش کمک‌های بشردوستانه مردم را با بحران‌های جدی مواجه می‌کند و دامنه فعالیت سازمان‌های بشردوستانه را به شدت محدود خواهد کرد. NRC روز دوشنبه 24 مارچ در اعلامیه گفته که این معضل پیامدهای ناگواری برای مردم به ویژه به طور خطرناک بر زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیر می‌گذارد. در ادامه به نقل از سوزوان میگن، رئیس شورای پناهندگان ناروی در افغانستان آمده، در زمانی که مردان، زنان و کودکان در افغانستان نیاز فوری به کمک‌های مالی و حمایت بین‌المللی دارند، NRC و شرکایش با کاهش شدید بودجه از سوی کمک کنندگان کلیدی مواجهند. شورای پناهندگان ناروی گفته که مجبور شده مثل بسیاری از سازمان‌های بشردوستانه دفاتر خود را در چندین ولایت افغانستان مسدود کند و شمار دیگر از دفاترش هم در معرض بسته شدن قرار دارند. با گفته NRC، این مراکز در حمایت از افغانهای عودت کننده و بیجا شده داخلی، ارائه کمک در زمینه مسکن، غذا و مراقبت‌های صحی به ویژه برای زنان خدمات ارائه می‌کنند. در این حال شماری از افغانها قطع و محدود شدن کمک‌های بشری در برخی ولایات افغانستان را تایید می‌کنند. یک رضاکار محلی یکی از مؤسسه‌های امدادرسان در بغلان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که اخیراً کمک‌های بشری در بخش‌های از این ولایت قطع شده است.
تقریباً تا ماهی دل و هم کمک ادامه داشت، برای مردم میداد مواد خوراکه، البسه و گپا. بعد از ماهی حدود این کمک‌ها فعلاً قطع است.
در این حال یک کارمند پیشین یکی از مؤسسات امدادرسان در ولایت سمنگان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت
تقریبا تمام موسسات کارهای خود را به اینجا به پایان رساندن. کدام از موسسات دیگر اینجا باشم، توزیعشان محدود است. متاسفانه کمک ها نیست، وضعیت اقتصادی بسیار وخیم است.
اما نیازمندان در افغانستان میگویند به کمک های بشری ضرورت دارند. وجیه باشنده ولایت پروان به رادیو آزادی گفت
کمک دریافت نکردی. سه دانه طفل ماست، مریض است، بسیار جگر خون هم است و مرگ دیگه. اقتصاد هم سر ما فشار آورده و اقتصاد بسیار بد شده است. یعنی خداوند هیچ غریبه کاش که خلق نمیکرد.
نظیفه باشنده کابل در این مورد میگوید
خودم مریض هستم، فشار بلند دارم، به خانه کرایه زندگی میکنم، شوهر متقاعد از خانه هست، پس این کدام مایده ندارم، کمتر کدام کمک هم نشده.
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک های خارجی آمریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده و گفته که کمک های خارجی آمریکا و بیروکراسی آن با منافع ایالات متحده همسو نیست. این در حالی است که اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که نقض حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل‌های آینده افغانستان را متاثر خواهد ساخت. سیما باهوس روز گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق افزوده که دختران باید اجازه داده شوند تا به مکاتب بازگردند. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان باز هم به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش را ندادند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید که حق اساسی آموزش دختران افغان باید بدون تأخیر به آنان بازگردانده شود. سیما باهوس روز سه شنبه 25 مارس در شبکه یک سیا تیوتر سابق خود در بیانیه از عواقب ناگوار نقض حقوق دختران و زنان در عرصه آموزش هشدار داده و افزوده که این امر نسلهای آینده افغانستان را متاثر خواهد کرد. سال جدید تعلیمی در افغانستان روز شنبه هفته جاری آغاز شد، اما حکومت طالبان همچنان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه آموزش نداده است. در همین حال استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز دوشنبه در یک نشست خبری با نقل از صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف گفت که با آغاز سال جدید تعلیمی 400 هزار دختر دیگر در افغانستان از آموزش متوسطه محروم شدند. با گفته او با این کار شماره دخترانی که در افغانستان از دسترسی به آموزش متوسطه محروم شدند به 2.2 میلیون تن میرسد. یونسف پیش از این هشدار داده بود که اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه پیدا کند 4 میلیون دختر از مکتب باز خواهد ماند. شماری از دختران محروم از آموزش و خانواده هایشان از طالبان و جامعه جهانی می خواهند که به آنان اجازه دهند تا به آموزش ادامه بدهند. ولوله یک دانش آموز محروم از آموزش از ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
من یک کلم ستر انتظار وکرلو، ما یک سال دیگر منتظر ماندیم، مگر انتظار یک انتظار باقی ماند. روز به روز محدودیت ها بالای زنان افزایش می یابد، با آنها اجازه کار کردن داده نمی شود، حق آموزش از آنها گرفته شده است. امیدهایی که ما داشتیم فقط امید باقی ماند.
هم دست هیلی پاتشولی،
یک باشنده شهر کابل که دو دخترش در صنف دهم از آموزش محروم شدند و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، نیز به رادیو آزادی گفت:
و من حیث یک خانم افغان از امارات اسلامی خواهان هستیم تا زمینه تحصیل برای خواهرها فراهم بسازند و مکتبا را برای دخترها باز بسازند و زمینه کار برای خانم ها فراهم بسازند تا اینکه مبادا مردم کشور را ترک بکنند.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرد، هرچند در ابتدا وعده داده بود که پس از ایجاد یک طرح به همه دختران اجازه آموزش داده خواهد شد، اما این طرح با گذشت بیش از 3.5 سال تا کنون ساخته نشده است. حکومت طالبان همچنان دختران را از رفتن به پوهنتون در سال 2022 و بعدا آنها را از ادامه تحصیل در اینستیتوت های نیمه عالی تیبی در سال 2024 نیز منع کرد.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. شنیدید که رئیس اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد می گوید که نقض حق آموزش دختران از سوی طالبان در افغانستان نسل‌های آینده افغانستان را متاثر می سازد. من بیشتر گفتگوی داشتم با صفیه عارفی، فعال حقوق بشر، و نخست از او پرسیدم که چقدر نگران کننده است که سال جدید تعلیمی در افغانستان بدون حضور دختران آغاز شده.
بله، واقعا 4 سال محرومیت دختران از آموزش، از مکتب، از دوران متوسطه، دوران لیسه و همچنان از تحصیلات عالی واقعا خودش یک فاجعه هست. این نه تنها برای خود دختران آسیب میزنه، یعنی تانوس که بیش از 2 میلیون دختر از آموزش محروم شده و این به خانواده ها آسیب میزنه و همچنان به جامعه و همچنان به کشور، باعث عقب ماندگی کشور میشه، باعث عقب ماندگی جامعه میشه و همچنان دختر از آرزوها و اهداف خود باز میمانه. در کل تأثیر را که از هر لحاظ بالای فرد و جامعه و کشور داره میتونیم بگویم که سالها عقب ماندگی را به بار آورده و همین اکنون جلو پیشرفت انسان ها و جلو پیشرفت اجتماع افغانستان گرفته شده. فاجعه از این بدتر نمیشه. این کار واقعا بر علاوه که خلاف دین است، بر علاوه که خلاف اصول حقوق بشری هست، است، خودش یک جفا هست، خودش یک ظلم است.
فکر میکنین چه عاقبه در انتظار جامعه افغانستان خواهد بود که 4 سال زنان یعنی نیمی قشر از این جامعه از بسیاری از حقوقشان محروم میمانند؟
بله، از هر نگاه یک جامعه بی سواد خواهیم داشت، یک جامعه که در مقایسه با کشورهای همسایه با کشورهای دنیا بسیار عقب مانده تار خواهد بود و میزان مرگ و میر و میزان فقر و میزان جهل و عقب ماندگی فرهنگ بسیار به مراتب بالا خواهد بود و ما یک جامعه خواهیم داشت پر از تعصب، پر از تبعیض و پر از خشونت.
گفتگوی را شنیدید با صفیه عارفی، فعال حقوق بشر.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده روسیه میگوید که گفتگوهای روز گذشته با ایالات متحده در عربستان سعودی شدید اما مفید بوده. این مذاکرات با ابتکار دولت دونالد ترامپ با امید پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین آغاز شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین، مذاکره کنندگان روسی میگویند که مذاکرات دیروز آنها با مقامات آمریکایی در مورد آتش بس جزئی در اوکراین شدید اما سازنده بود. گریگوری کاراسین، یک عضو هیئت روسی در مذاکرات دیروز در عربستان سعودی، امروز به خبرگزاری تاس گفت که در این گفتگوها مشکلات بسیار مورد بحث قرار گرفت. او گفت: ما در مورد همه چیز صحبت کردیم، گفتگو فشرده بود، آسان نبود، اما برای ما و آمریکایی‌ها بسیار مفید بود. آقای کاراسین که در گذشته برای مدت طولانی معاون وزیر خارجه روسیه بود، بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت که مذاکرات آمریکا و روسیه ادامه خواهد یافت و سازمان ملل متحد و سایر کشورها در آن مشارکت خواهند داشت. او این اظهارات را پس از 12 ساعت مذاکره در عربستان سعودی ابراز داشت. مقامات آمریکایی همچنین روز یکشنبه با مقامات اوکراینی در عربستان سعودی دیدار کردند، اما خبرگزاری فرانسه و شبکه خبری بلومبرگ به نقل از منابعی که نخواستند نامشان گرفته شود گزارش دادند که انتظار می رود نمایندگان آمریکا تا اواخر امروز دوباره با مذاکره کنندگان اوکراینی دیدار کنند. روز دوشنبه در حالی که گفتگو میان مقامات آمریکایی و روسی در عربستان سعودی جریان داشت، یک راکت روسی به شهر سومی اوکراین اصابت کرد و بیش از 90 نفر از جمله 23 کودک در این حمله مجروح شدند. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، با ابراز تأسف گفت که این حمله تازه ترین نمونه از تلفات، درد و ویرانی است، چیزی که اوکراین هرگز نمی‌خواست. زلنسکی افزود که روسیه به گفته وی در صدد طولانی کردن جنگ است و برای وادار کردن مسکو به صلح اقدامات قوی و قاطع مورد نیاز است. اندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، نیز در صفحه اکس خود نوشت که حمله به شهر سومی نشان می‌دهد که اظهارات مسکو در مورد صلح به گفته وی یک صحبت پوچ است. از سوی دیگر، رسانه‌های روسی می‌گویند که 6 نفر از جمله 2 خبرنگار و راننده آنها که در منطقه اشغالی لوهانسک اوکراین مشغول انجام وظیفه بودند، در حمله توپخانه اوکراین کشته شدند. وزارت خارجه روسیه نیز با تایید این خبر امروز اعلام کرد که الکساندر فدورچاک، خبرنگار جنگی خبرگزاری ازویستیا، فیلمبردار آندری پانوف و الکساندر سرکلی، راننده شبکه تلویزیونی زویدا، در این حمله کشته شدند و نیکیتا گلدین، خبرنگار زویدا، به شدت مجروح شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کار از این که رادیو آزادی را می شنوید. شماره از باشندگان شهر کابل می گوید که که قیمت طلا در بازارها به شدت افزایش یافته و آنان توانایی خرید آن را ندارند. شماره از زرگران نیز به رادیو آزادی تایید می کنند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته. آنان این امر را به افزایش قیمت ها در بازارهای بین المللی نسبت می دهند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می شود.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیر زیات لوړ شوی.
مشعل باشنده شهر کابل است که میگوید در ماه جاری خورشیدی محفل عروسی اش را برگزار میکند و میخواست برای همسر آینده اش مقدار طلا بخرد، اما به دلیل بلند بودن نرخ طلا موفق به این کار نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما خپل دختر نه بعد وعده ده نو
بعد از این عروسی میکنم، تلاش میکنم کمی پول به دست بیاورم، مقدار طلا بخرم، اما این کار برایم بسیار دشوار و پرهزینه است، چون طلا بسیار قیمت شده است، به خصوص در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم در افغانستان گسترده است.
غیر از یت شوی
معصومه یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که محفل عروسی خواهرزاده اش نزدیک است و او تلاش کرده تا برای عروس طلا بخرد، اما موفق نشده است.
ورنال مردم غریب چی کنه؟ میگن طلا بخرین، بر ما طلا بخرینی، از کجا کنن در این حال غریبی بیچارگی؟
شماری از طلا فروشان در کابل نیز تایید میکنند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته است. جاوید یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دا جهانی نرخ ایده نرخ
این نرخ بین المللی است. این نرخ از لندن میآید. ما بر اساس آن میفروشیم. قبلا یک توله طلا 800 تا 850 دلار بود، اما اکنون به 1150 دلار رسیده است.
هارون مالک یک فروشگاه طلا فروشی دیگر نیز این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرد.
یعنی یک گرام طلای 21 فعلا در بازار کابل به 6500 افغانی و یک گرام طلای 18 به 5400 افغانی رسیده. علت افزایش طلا یا قیمت بودن طلا فعلا در بازار جهان است.
هارون میگوید که آنها نمیدانند که چرا قیمت طلا در بازارهای بین المللی افزایش یافته، اما میگوید که زرگران تخمین میکنند که نرخ طلا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. در نرخنامه که اتحادیه زرگران کابل حدود 5 روز پیش به زرگران توزیع کرده و آن را با رادیو آزادی شریک ساخته، قیمت یک اونس طلا را در بازارهای بین المللی 3035 دلار نشان داده است. در این اطلاعیه آمده که زرگران کابل باید 1 گرم طلای 22 قیراط را به 6930 افغانی، 1 گرم طلای 21 قیراط را به 6600 افغانی و 1 گرم طلای 18 قیراط را به 5600 افغانی بفروشند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به نیست که یک روزی در دانشگاه نباز که من دوباره بکنم در میگه رشته خواب بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به مرض سل یا توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست میدن. بر اساس معلومات تازه این وزارت، سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند. شمار از افغان ها می گویند که در حال حاضر اعضای خانواده و دوستانشان از این بیماری رنج می برند. دکتران هم توصیه‌هایی دارند که در این گزارش می‌شنویم.
در حالی که سالانه هزاران نفر در افغانستان به اثر ابتلا به بیماری سل یا توبرکلوز جان خود را از دست می‌دهند، شمار از باشندگان ولایات مختلف می‌گویند که برخی از اعضای خانواده و دوستانشان در حال حاضر از این بیماری رنج می‌برند. مجتبی باشنده ولایت لوگر روز سه‌شنبه 25 مارچ به رادیو آزادی گفت که پدر کلانش از یک سال بدین سو مبتلا به توبرکلوز شده است.
پدر کلانم مریض است، مریضی توبرکلوز داره. زیاد همیشه وقت سرفه میکنم و بعضی وقتا سنش بلغم بیرون میشم و ما در این خطر تمام چیزاش هم جدا کردیم. برش همیشه وقت دوام میتیم، نان و آب و ظرف که انتفاده میکنه همیشه وقت جدا میمونیم.
نوروز یک باشنده ولایت بامیان نیز میگوید که دو تن از دوستان نزدیکش از چند بدین سو به این بیماری مبتلا شده است.
دوستان مشکل داره، مریضی رو داره و همچنین از قومای ما. در نایم چه نمیست آدم داغر میشه، این رنگ آدم سیاست. کسایی که میره خمی گرایم باش سخه داشت در شفانه من راجع کرده بود نو تشخیص داده بود که تبرکلوز باید بستر شود، کش میکرد از دیگر دور باشم و ظرف و باش جدا باشم. متاسفانه دیگر تانوز اینجا نشدن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست می دهند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز دوشنبه 24 مارس به مناسبت روز جهانی مبارزه با توبرکلوز در نشست در کابل گفته که سالانه حدود 75,000 تن در کشور به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند. و افزوده که این وزارت توانسته بیش از 51,000 مورد این بیماری را در سال گذشته تشخیص و تداوی کند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از نهادهای بین المللی خواسته تا افغانستان را در راستای مبارزه با این بیماری کمک کنند. سازمان جهانی صحت WHO مرض سل یا توبرکلوز را یک چالش جدی در برابر صحت عامه در افغانستان خوانده و نیز گفته که در سال 2024 میلادی بیش از 50,000 مورد این بیماری در این کشور گزارش شده است. سازمان صحی جهان افزوده که با آنکه بیش از 875 مرکز تشخیص تداوی و مراقبت رایگان سل در افغانستان فعالیت دارد، اما باز هم ابتلا به این بیماری ادامه دارد. در این حال دکتران بخش توبرکلوز میگویند که سل یا توبرکلوز بیماری مزمن ساری و باکتریایی است که از شخص بیمار به شخص سالم قابل انتقال است. دکتر صفات الله متخصص این بخش توصیه میکند که برای جلوگیری از توبرکلوز باید از تماس نزدیک با بیمار خودداری شود، ماسک استفاده شود و بیماران دوره درمان خود را کامل کنند.
شخص بیمار که مریضی مزمن داشته باشد به شخص سالم انتقال می شود. البته زمانی که شخص بیمار در فضای آزاد سرفه یا عطسه می زند انتقال می شود و دیگر راه های انتقال هم دارد. کسی که بیمار توبرکلوز است باید در فضای باز سرفه نکند و بیشتر از ماسک استفاده کند. ظروف مواد خوراکه و اتاق مریض باید جدا باشد.
دکتران علت مبتلا شدن به بیماری توبرکلوز را MTB یا یک نوع مایکوباکتریوم عنوان می کنند که به گونه مستقیم بالایشش حمله کرده و فرد را بیمار می سازد. آنان می گویند بیماری سل یا توبرکلوز بیشتر نزد افراد کهنسال، ضعیف، خانم های حامله که به خاطر ولادت های پای هم دچار کمخونی شده باشند شایع است.
سپاس از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. شماره از دستفروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع کارشان می شود. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای کاروبارشان جای مناسب در نظر گرفتن نشده و خودشان توان پرداخت مالیات بلند و کرایه دکانها را ندارند. جزئیات بیشتر را بشنوید. یکی از جاده های شهر کابل است که تعداد زیادی از دستفروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی‌اند که مسئولین ریاست شاروالی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می شوند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از اینکه توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند مجبورند بر روی جاده ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شاروالی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته کراچی هایشان ضبط می شود. این دست فروشان همچنان شاکیان برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفتن نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه اثبات میشیم؟ از طریق شاروالی میایه کراچی ما را میبره به طاقم ما را نیمانه. وقتی ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما همونجا یک لقمانان در پیدا کنیم که نموز جای مناسب هم که از برای ما تدارف نمیکنن که کراچی ها را میبره تا داغستانگاه است که کشنه گردیم پس پیداش کنیم امکانات نمی باشه. بازی مردم که اتحاد و توانمانی داره پس غرچی خدا نگیره گنیم کراچی ها مزدست میتونم.
یکی دیگر از آنها که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت مشابه دارد.
دیگه یک بار غرفه ساختن و غرفه ها را پس کردن دوباره مرکز ساختن بزنگی مستقر کردن. ولی تا یک جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تاولو که جای مشخص نستده هر رد موقعات ها تغییر میکنه هر فلان بیایه یا در طرف دو در سرگ عمومی یادن هم یک ما در سرگ عمومی جایی که بیر بار است دوباره باکر احساس کنیم و خرید پروت کنیم.
مسئولان ریاست شورولی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دستفروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دستفروشان از نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شاروالی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرواند. سازمان های بین المللی از جمله اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
در نیمه این برنامه یک ساعت ها رسیدیم. در ادامه هم برنامه هوای تازه را خواهید چنید. اما اکنون توجه کنید به چند خبر. شورای مهاجرین ناروی میگوید که کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی فعالیت سازمان‌های امدادرسان را مختل و زندگی میلیون‌ها فرد آسیب‌پذیر را تهدید کرده است. سوزی وان میگن مدیر این شورا در افغانستان اعلام کرده که با وجود نیاز شدید مردم به کمک‌های فوری، حمایت‌های مالی به شدت کاهش یافته و این نهاد ناچار به کاهش خدمات خود شده. این وضعیت پس از تعلیق کمک‌های آمریکا و تصمیم چندین کشور اروپایی برای کاهش کمک‌هایشان در سال‌های بدتر شده است. برنامه جهانی غذا تخمین زده که در سال 2025 حدود 23 میلیون افغان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وزارت ترانسپورت هوانوردی طالبان هشدار داده که فردا در بیشتر ولایت‌های افغانستان بارندگی شدید همراه با وزش باد و احتمال سیلاب پیش بینی می‌شود. این هشدار در حال منتشر شده که افغانستان با خشکسالی و بحران اقتصادی روبرو است. وزیر خارجه ایران یک بار دیگر مذاکرات مستقیم با آمریکا را رد کرده و گفته که نامه اخیر رئیس جمهور آمریکا به موقع پاسخ خواهد داد شد. عباس عراقچی در نشست خبری مشترک با همتای ارمنی خود ارارات میرزویان در پاسخ به این سوال که آیا ایران آماده مذاکرات برای توافق اتمی با آمریکا است گفت که ایران زیر فشار حداکثری و تحت شرایط تهدید نظامی و افزایش تحریم‌های اقتصادی با آمریکا مستقیما مذاکره نمی‌کند. استیو ویتکاف نماینده خاص آمریکا در امور شرق میانه روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز ضمن تاکید بر این که آمریکا اجازه دسترسی ایران به سلاح‌های هسته‌ای را نخواهد داد گفت که نامه رئیس جمهور آمریکا به رهبری ایران تلاش برای پرهیز از اقدام نظامی درباره برنامه هسته‌ای است. رئیس جمهور آمریکا 3 هفته پیش در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد که نامه به علی خامنه‌ای فرستاده تا پیشنهاد مذاکرات مستقیم را برای او ارسال کند. معترضان مخالف حکومت در ترکیه بعد از 6 روز تظاهرات و درگیری با پلیس میگویند که آماده‌اند که به اعتراضات خود تا مدت طولانی‌تر ادامه دهند. این اعتراضات هفته گذشته در اعتراض به بازداشت اکرم امام‌اغلو شاروال استانبول و رقیب عمده رجب طیب اردوغان راه اندازی شده است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس امروز برای 7th دور ریاست جمهوری خود در حال سوگند ادا کرده که گروه‌های مدافع حقوق بشر گفتند که حکومت او غیر قانونی است. لوکاشنکو با دستیابی به 86% آرا برنده انتخابات 26 جنوری اعلان شد. کشورهای غربی این انتخابات را جعلی خوانده و محکوم کردند. و اینکه تیم فوتبال افغانستان در نخستین دیدار خود در مرحله سوم بازی‌های راهیابی جام آسیای 2027 که امروز آغاز شد با نتیجه 2-1 از تیم میزبان یعنی میانمار شکست خورد. در این مرحله 24 تیم در 6 گروه در مسابقات انتخاباتی جام آسیای 2027 در عربستان سعودی شرکت داشتند که از این میان 6 تیم به مرحله بعدی صعود خواهد کرد. افغانستان در گروه 5 با تیم‌های میانمار، پاکستان و سوریه همگروه است. پایان خبرها و اکنون برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقبی را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص همدیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمسال زمان که نامزاد میشن تا وقت که ازدواج میکنه حتی نمیتونن که امو روی نامزاد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گب بزنن و قیدگیری بسیار جا سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزاد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزاد خود ببینه و در مجریان نامزادی کتش گپ بزنه، ولی بعد از او که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل همون بود، بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان میبود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و چیزی که ما میخواستم و قسم نیست، و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنند. اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف دارد. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است. داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خود نامزاد شدیم تقریبا یک ده ما میشه، خود ما چون نامزادی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم، تماس تلفن هم نداریم، دیگه اینمی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعض از قریه های دوردست ممانعت های زیاد وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت‌ها وجود دارد که حتی داماد از کوچه رفت آمد کرده نمیتونه. خسروبراش براش ممانعت میکنه که چطور از کوچه میری تا کاروسی نکدی حتی روی دیده اید منطقه نزینه دی سمت نبید دی کوچه کشگزار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد میشدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد میشم یا نمیشم. من خودم یک موتر میرفتم طرف لوگر یک موتر ششته بودم با یک کس زنگ آمد. من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جیگر خونه سی؟ گفت من نامزاد شدیم. گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم. گفتم چرا؟ گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه شاید حتی تو را بیخی از بین ببره. گفت من از اینمی خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جیگرخونم شدم برش.
شمیلا حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش میگذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را بشناسند هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشوند. حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشم و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت عام باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همقدر اعلام شده که این دختر فلانه بچه را من حیث نامزد قبول کرد، در این ایام اگر بچه میخواهد که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه میایه، با حضور داشته محارم میتونن که نها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا میتونن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزنن، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکای دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در کلماز تاوان دادیم 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مسائل نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی روانشناس افغان انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ‌های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ‌های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ‌های مختلف وارد این صحنه می‌شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدایی هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند هم خانواده ها دو طرف راضی باشه، دو فامیل راضی باشه، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشه. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگویم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا میباشد تا اینا بتانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنند و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانند که چه خصوصیات باید داشته باشند. و این بسیار مهم موضوعی هست در همین دوره نامزدی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شه و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوری نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است، که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن از نزدیک، با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه اینکه از راه دور، نه اینکه از طریق تلفن، نه اینکه از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار تو براتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره، که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بران ما فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشه. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، یکی در دوره نامزدی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می سازه، نکاح که صورت گرفت فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با هم دیگر داشته باشند به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فرد که داماد است یک قدرت در دل میگیره که قرار باشه یک تخت را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر. یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمان که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحتتر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش 6 ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن آتها بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی و پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار زود خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل را. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلف است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمن. حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره عروسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخوایم زندگی خود را آغاز بکنن خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و به علایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چطورم، یک یار در این دیار دارم چطورم.
تو نالا نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نالا کنم درد تو بیمارم کرد، رسوار دیبم بیشه ار یارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید بره عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ای یار برو نالا و زاری تا کل، دیوانه نشو گلم گذاری تا کل.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت